حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. همراهان گرانقدر، در این برنامه به شأن نزول آیه 93 سوره شریفه انعام خواهیم پرداخت. ظهور اسلام و نزول وحی، ضرورت نگارش قرآن کریم روز به روز بیشتر احساس می شد. به همین دلیل هر زمان که آیه ای نازل می شد، پیامبر از میان مسلمانان کسانی را که سواد نوشتن داشتند فرا می خواند تا آن آیه را بنویسد. این گروه از مسلمانان کتاب وحی نامیده می شدند. از مشهورترین کاتبین وحی، حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و پس از ایشان به ترتیب ابی ابن کعب و زید ابن ثابت هستند. البته مورخین به اشخاص دیگری چون سعد ابن عبید، ابوالدرداء، معاذ ابن جبل و شخصی چون معاویه ابن یزید نیز اشاره نمودند. برخی از این افراد به علم، ادبیات، خط و غیر مشهور بودند و برخی دیگر اهل هنر نبودند. برخی به ایمان و حکمت مشهور بودند، برخی در ایمان پا بر جا ماندند و برخی دیگر نماندند. برخی از کاتبین به ظاهر مسلمان بودند و ایمان به قلب آنها نفوذ نکرده بود. معاویه ابن ابی سفیان یکی از این کاتبان بود که نه تنها مورد رضایت خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نبود، بلکه به دلایلی مورد نفرت آن حضرت نیز بود. چنانچه در حدیثی از حضرت امام باقر علیه السلام، نبیره حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: وقتی معاویه در حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به نگارش مشغول بود، حضرت با شمشیر و دست خود به پهلوی معاویه اشاره کردند و فرمودند: اگر کسی روزگاری را درک کند که این شخص امیر و فرمان روای مردم باشد، سزاوار است که پهلوی او را با شمشیر بدرد. لذا صرف کاتب وحی بودن نشانه فضیلت اشخاص به شمار نمی آمد. ضمن این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مخصوصا این گروه افراد را به کار می گرفت تا به معاندان بفهماند که کلام خداوند در هر بار بدون هیچ گونه تغییر و تبدیل عین کلام اول است و کتابت قرآن را چه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام به عهده بگیرد و چه شخص دیگری، قرآن سخن خداست و هیچ گونه تحریفی در آن راه ندارد. یکی از کسانی که کاتب وحی بود، شخصی به نام عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح بود. عبدالله ابن ابی سرح از جانب مادر یمانی و از جانب پدر قیسی بود. این درگه بودن او را از جرگه قریشیان اسیر جدا می کرد، به طوری که عبدالله در میان آنان احساس کوچکی و حقارت می کرد. با بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عبدالله ابن ابی سره خط زیبایی داشت و به خوش خطی مشهور بود. از همین رو زمانی که وحی بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ناظر می شد و از کاتبین وحی کسی در دسترس نبود، پیامبر او را فرا خوانده و وحی را بر او تلاوت می کرد، او می نوشت. اما عبدالله با شیطنت ذاتی که داشت گاهی یا را با تا عوض می کرد، گاهی به جای سمیعون بصیر سمیعون علیم و یا به جای به ما تعلمون خبیر به ما تعملون بصیر می نوشت. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم که متوجه تغییر و تبدیل کلمات بودند می فرمودند هو احد، یعنی آن قرآن فقط به یک صورت است. مطمئن باش قرآن با آنچه من املاع می کنم نوشته می شود، نه آنچه را که تو تغییر می دهی. این سخن پیامبر مطابق آیه نهم سوره هجر بود که می فرماید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، قطعا ما خود قرآن را نازل کردیم و ما خود بیگمان حافظ آنیم. عبدالله که از ابتدا ایمان واقعی به خداوند نداشت و در میان مسلمانان نیز احساس بزرگی و برتری پیدا نکرد، نتوانست در مدینه بماند و به مکه بازگشت و بت‌پرستی خود را ظاهر کرد. عبدالله ابن سعد ابن ابی سره پس از ارتداد خود در مکه مدعی شد که برخی از آیات قرآن را من به محمد دیکته می کردم و او می گفت که مانعی ندارد، همین که گفتی بنویست. کمی که گذشت عبدالله ابن ابی سره به این حدم راضی نشد و ادعا کرد که بر من نیز وحی نازل می شود. در اینجا بود که آیه 93 سوره شریفه انعام نازل شد.
و من اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.
آیا ستمگر تر از آن کس که دروغی بر خدا بسته است کسی هست؟ یا آن کس که گفته است به من وحی شده در صورتی که بر او وحی نشده؟ یا که گفته است که من نیز مانند آنچه خدا نازل کرده نازل می کنم؟ اگر ببینی که ستمکاران به سختی های مرگ گرفتار آمدند و فرشتگان دست های خود را گشودند که جانهای خود براری، امروز به گناه آنچه درباره خدا به ناحق می گفتید و از آیات وی گردن کشی می کردید، سزایتان عذابی خار کننده است. پیامبر گرامی اسلام با شکیبایی و درایتی شگفت انگیز و خلق و خوی وسیع و نرمش فوق العاده با مخالفان و دشمنان خود برخورد می کرد. ایشان در روز فتح مکه تمام دشمنان را عفو عمومی دادند. حتی خانه ابو سفیان که سرکرده محاربین و از دشمنان خونین ایشان بود به عنوان خانه امن معرفی کردند. این در حالی بود که بنابر رسم عرب ایشان می توانستند تمامی دشمنان را به عنوان غنیمت جنگی بگیرند و هیچ کس از میان قبایل عربی هم بر ایشان خورده نمی گرفت، چرا که قانون و عرف آنان چنین بود. اما پیامبر در اوج قدرت و در مقام یک فاتح همه را از جمله ابو سفیان، وحشی قاتل حمزه، سید الشهدا علیه السلام، مروان ابن حکم، عبدالله ابن سعد ابن سهل و غیره را بخشید. اما چند نفر در این میان استثناء شده و فرمان مرگ آنها را صادر نمود. آنان جنایتکاران عرصه جنگ نرم بودند که به اعتقادات راستین مسلمانان ضربه می زدند و موجب بروز فتنه در جامعه اسلامی می شدند. عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح به خاطر شیطنت ها و بدتینتی هایی که یکی از آنها در امر کتابت وحی بود مورد نفرت و انزجار پیامبر بود. پیامبر در روز فتح مکه دستور داد عبدالله را حتی اگر به پرده خانه خدا هم آویزان شده باشد بکشند. عبدالله با شنیدن این خبر به خانه عثمان پناه برد. عثمان پس از مدتی او را به خدمت پیامبر رحمت آورد و برایش امان خواست. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مدتی سر را پایین انداخت و سکوت کرد و سر بلند نکرد. عثمان دوباره از پیامبر درخواست کرد. پیامبر باز هم جوابی نداد. عثمان مکرر درخواست خود را تکرار کرد تا سرانجام پیامبر با اکراه پذیرفت. پیامبر بزرگ اسلام رحلت کرد و پس از ایشان ابوبکر و عمر و عثمان به خلافت رسیدند. هنگامی که عثمان در جایگاه خلافت مسلمانان نشست، برادر رضایش عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح را والی سرزمین مصر کرد. عبدالله مردی بود که بی محابا ستم می کرد. مردم مصر از ظلم بی حد او به عثمان شکایت کردند. اما عثمان نه تنها توجهی نکرد بلکه شاکیان را مورد ضرب و شتم خود قرار داد. با ادامه ظلم و ستم عبدالله شکایت و شورش مردم اوج گرفت و حدود 70 نفر از مردم مصر به مدینه نزد عثمان آمدند و خواستار عزل عبدالله ابن ابی سرح شدند. خلیفه این بار به ظاهر به شاکیان روی خوش نشان داد و از نمایندگان آنها پرسید برای ولایت مصر چه کسی را شایسته می دانید؟ آنها محمد ابن ابی بکر را اعلام کردند. عثمان نیز حکم استانداری مصر را برای وی نوشت، اما با پیریزی نقشه‌ای در صدد شد که محمد و همه شکایت کنندگان در مصر کشته شوند. از سوی دیگر محمد ابن ابی بکر و همراهان او در راه مصر متوجه غلام عثمان شدند که به سرعت به سوی مصر میتاخت و هر زحمتی بود او را نگه داشتند و پس از بازرسی نامه‌ای به مهر و امضای خلیفه را در میان خرجین اسپش مشاهده کردند. نامه خطاب به عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح بود که در آن دستور داده بود سران شورش را شلاق بزند و موهای صورتشان را بتراشد و زندانیشان کند و عده دیگری را دستور داده بود به دار بیاویزند. محمد ابن ابی بکر و دیگر همراهان مصری او خشمگین به کاخ خلیفه بازگشتند، اما عثمان سوگند خورد که از مفاد چنین نامی خبر ندارد. نمایندگان مردم مصر در پاسخ او گفتند این نامه را چطور نوشته باشی و چه فرد دیگری، نشان می‌دهد که تو صلاحیت زمامداری نداری. اما عثمان همچنان نسبت به مردم و ظلمی که به آنان می‌شد بی‌توجهی کرد تا سرانجام بر اثر تبعیض و هواداری از خیشانش در یک شورش فراگیر به قتل رسید. خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم و همه شما را تا یک برنامه دیگر به خداوند بزرگ منان می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.